بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 29، مورخ 12/8/89.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در توضیح وجه جمع مدرسه نجف مرحوم آقای خویی بود. این مقدمه رو عرض کردیم که نسی که در زمان جاهلیت بوده است یعنی چه؟ دو احتمال بود. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان جزء نهم صفحه 271 به بعد می‌فرمایند نصیح به معنای تغییر ماه حرام است و نسیع به معنای کبیسه کردن سال، به خاطر این که حج مناسب با وضع اقتصادی مردم بشه از نظر زمان، فلم یثبت عن مأخذ واضح یوثق به. منبع درستی که مورد اعتماد باشه این مسئله رو بیان کنه وجود ندارد. این مسئله مخالف با آثار منقوله هست به نظر علامه طباطبایی. تنها روایت و نقل مجاهد مفسر بزرگ تابعی بر این مسئله هست. یه روایت دیگرم عمرو بن شعیب عن جده این مسئله رو نقل میکنه. این دو روایت اضطراب داره، لذا دلیلی که خبری که دلالت کند موجب اطمینانم باشد که در زمان جاهلیت نسیع به معنای دوم به کار می رفته است وجود نداره نقل مورد اعتماد، لذا این احتمال ساقط. عرض می کنیم که اولا به علامه طباطبایی عرض می شود که رأی اول رو که شما انتخاب کردید ما دلیل علی جز چند تا روایت ضعیف اونو به چه دلیل انتخاب کرد؟ ثانیاً در این مسئله تاریخی که حالا اثرم داره برای رفع تعارض به مرحوم علامه عرض میکنیم اون چنان که در یه مبحث تاریخی باید استقصا بشه استقصا نشده است. این که فرمودن طریق منحصر نقل مجاهد و روایت عمرو بن شعیب عن جده است مورد قبول نیست، به خاطر این که همین معنا رو که مشرکین سال قمری رو کبیسه می کردن، 12 ماه و چند روز حساب می کردن، لذا هم سالشون بیش از سال قمری، هم حج در زمان خودش واقع نمی شد. این نظریه از تابعی معروف ثقه عند اهل سنه عیاص ابن معاویه هم نقل شده است که تقریبا همزمان با مجاهد بوده. تفسیر قرطبی جزء 8 صفحه 137 رو ببینی، طریق دیگه هم برای این جریان نقل میکنه. نهایت در روزها با نقل مجاهد ممکنه اختلاف داشته باشه، البته روزها هم در نقل مجاهد به تصریح نیامده. کان المشرکون یحسبون السنه 12 شهرا و 15 یوما، ما احتمال میدیم این 15 هم 25 باشه که شاید به قواعد نجومی هم نزدیک باشه. فکان الحج یکون فی رمضان و فی ذی القعده و فی کل شهر من السنه. تفسیر قرطبی رو ببینید، از عیاص ابن معاویه ابن قره نقل میکنه، از تابعین تقریبا هم عصر با مجاهد هست. هاکذا کتب تاریخی مهم در این مسئله اگر مراجعه بشود کاملا روشن می شود که این نقل از طرق دیگر غیر از مجاهد وارد شده و متخصصین علم تاریخ و حتی علم نجوم این نکته رو میپذیرن که نسی در زمان جاهلیت به این معنا بوده است. از جمله مراجعه کنید کتاب المنمق از محمد ابن حبیب بغدادی متوفا وفای سال 245 هجری محمد ابن حبیب بغدادی یکی از سیر نویس ها و تاریخ نویس های درجه یک هست. ابن ندیم رو ببینید در شر حالش، کان من علماء بغداد بالانساب والاخبار واللغت والشعر والقبائل. دو تا اثر از ابن منمق، از عرض کنم که صاحب کتاب المنمق محمد ابن حبیب باقی مونده است. از بین آثار مختلفی که داشته است، یکی المنمق یکی المحبر، نه نسخه منحصر به فردم بوده، پیدا شده و بازسازی شده، یعنی بازسازی که نه چاپ شده توسط برخی از محققین. محمد ابن حبیب بغدادی از علمای بزرگ علم تاریخ است که یبدو انه شیعیون، ما قرائنی بر تشیعش داریم. سید ابن طاووس از کتاباش استفاده میشه که المحبر محمد ابن حبیب رو داشته است. در طرائف بحث متعه رو مطرح میکنه سید ابن طاووس، شبهه از تسنن میاره. بعد از المحبر یه قضیه نقل میکنه که المحبر گفته است جمعی از صحابه و جمعی از تابعین قائل به جواز متعه بودن. از المحبر محمد ابن حبیب بغدادی نقل میکنه. کتاب دیگری سیر نویسا در شرح حال محمد ابن حبیب نوشتن که این کتاب رو داشته است، من استجیب دعوتو، کسانی که دعوتشون اجابت شده یا مستجاب الدعوه بودن. باز سید ابن طاووس این کتاب در دستش بوده. در مباحث گذشته در باب اجاره بحثی به مناسبت سندی سید ابن طاووس رو تحلیل کردیم، چه شخصیتی است، جایگاهش چیه، کتب مختلفی در دستش بوده، کتب رجالی غیره اینا از دست رفته. یه توضیحات خوبی اونجا ارائه کردیم که دوستان اون بحث رو ببینن. سید ابن طاووس در اقبال به کتاب من استجیب دعوتوی محمد ابن حبیب تمسک میکنه، یعنی مواردی از او رو میآورد. کتاب المنمق راجع به قبیله قریش و جایگاه این قبیله در زمان جاهلیت است. کتاب المحبر از مولد النبی شروع میشه، برخی از مباحث تاریخی بعد از اسلام رو بررسی میکنه. در کتاب المنمق صفحه 228 عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن ابي ربيعه، صاحب المنمق از این شخص نقل میکنه، کان النصات في القلم مثل كناني ثم في ولده من بعده. نصات جمع ناسیه، مثل قضات که جمع قاضیه. اصلا یه عده بودن در زمان جاهلیت، اینا نصات بودن، یعنی کسانی بودن که نصی انجام میدادن، اصلا کارشون این بوده. خب چی بودن اینا، چی بودن؟ در المحبر توضیح میده، میگه و کانو فقها العرب والمفتین لهم فی دینهم. اینایی که نصی انجام میدادن فقهای عربهای زمان جاهلی بودن. اینا کسانی بودن که در امور دینیشون عربهای جاهلی به اینا مراجعه میکردن. عربهای جاهلی هم که بت پرست بودن، باز یه علمایی داشتن، بازسازی دینی داشتن. بعضی از مباحث از زمان حضرت ابراهیم بوده، کم کم یه سری مسائل اون دین ابراهیمی تعریف شده و بت‌پرستی و ترکیب شده بوده و اینا یه علمایی داشتن. به این علما میگفتن نصاب. چرا؟ چون کار اصلیشون نصیح بوده و اینا فتوا هم میدادن برای مردمشون. این تاریخ نویسه معتبر مینویسه، بعد در المنمق میگه این نصاب کیا بودن. اولین ناسی که نصیح میکرده شخصی از بنی کنانه بوده به نام قلمس، بعدم اولاد اون ناسی بودن. خب چه کار میکردن؟ توضیح میده با این سند که اسمی از مجاهد نیست، ان عبدالرحمن ابن عبدالله ابن ابی ربیعه نقل میکنه. فکانو نصاب چه کار میکردن؟ ینسعون الشهر و کانو یحجون فی کل شهر عامین فی محرم عامین فی سفر عامین فی شعبان عامین فی جماد عامین. یه جوری تنظیم کرده بودن حج، دو سال تو محرم واقع می شود، دو سال تو سفر واقع می شود، دو سال توی جمادا واقع می شود. بعد دقیق توضیح می ده این وضعیت چگونه بوده. فانکان الحج فی محرم قام سوق عکاظ سبیحة ذی الحجة و تقوم عشرین یوما بعکاظ. اصلا حج در کنار بحث عبادتی که اون زمان بوده در جای خودش میرسیم، یه بحثای دقیقی داریم در بعضی از احکام که یک نتایج خاصی ازش میگیریم. اصلا مرکز تجارت بوده، یعنی میامدن قبل از این که حج برن 20 روز کارهای تجاری انجام میدادن. قبایل میامدن اونجا همه خریداشونه میکردن، هر اون چه لازم داشتن برای قبیله میخریدن، بسته‌بندی میکردن، آماده میکردن 20 روز قبل از حج، وقت حج انجام میدادن. بعد معرفه داشتن، منا داشتن، تربیه داشتن. نارو اونجا هر کدوم جای خودش برسیم بررسی میکنیم، توضیح میدیم که چه جور بوده، که همه هم نسخ ابراهیمی بوده از زمان سابق، باقی مونده از زمان از ابراهیم علی نبی جناب علی و علیه السلام. میگه وقتی حج در محرم واقع میشد از اوائل ذی‌الحجه اینا بازاراشون آماده میکردن. 20 روز روز بازار عکاظ بود، می آمدن جنساشونو می خریدن، کاراشونو می کردن. نزدیک محرم می شد، آغاز مراسم حج امسال تو محرم بود، وارد عرض کنم بحث حج در محرم می شد. خب اینا تصریحه، ضمن همینجا ایشون تصریح می کنه و کانو یرون افجر الفجور العمره فی اشهر الحج. اونی که بعد خلیفه دوم می گفت متعتان فی زمن رسول الله انا اعاقب علیهما، که پافشاری میکرد در این امر زمان جاهلی، پیغمبر آمدن در همون سال دهم فرمودن عمره باید با حج باشه. این مخالف با طریقه جاهلیت بود. جاهلیت میگفتن عمره باید جدای از حج باشه. خلیفه دوم همون مسئله جاهلی رو ادامه میداد و که یک بحثی شده در بین فقها که باز در جای خودش میرسید. پس این یک منبع، شخص تاریخ نویس معتبر نقل میکنه، از مجاهدم نیست، عن عبدالرحمن ابن عبدالله ابن ابی ربیعه. منبع دوم، مراجعه کنید عباراتی رو که تاریخ نویس متخصص و معروف شیعی مسعودی متوفای 346 صاحب مروج الذهب در کتاب مهم تاریخی خودش التنبیه و الاشراف مطرح کرده. مسعودی که به احتمال قریب به یقین شیعه بوده است، که نجاشی هم شرح حالشو میاره در رجال و از شخصیت هاییست که باز آرائش توی مباحث امامت که خوب بازسازی بشه، کتاباش در دسترس نیست. مسعودی خیلی از کتاباش از جمله کتابای راجب امامت داشته که از بین رفته. الاستبصار فی الامامه، الانتصار فی الامامه، از ذریت و زکیه ابواب و رحمه و ینابیع الحکمه. اینا کتابای مسعودی بوده که الان در دست ما نیست. یه سری کتاباش که در دسته، از جمله همین از تنبیه و الاشراف، مروج و زهر، اثبات الوصیه علی تقدیر این که از مسعودی باشد، یه سری آراء پراکنده مسعودی هم در بحث امامت در کتب دیگه هست. اینا اگه بازسازی بشه، باز برای یک کسی که مباحث تاریخی علمی رو کار میکنه، میشه یک رساله قوی در حوزه، که باز آدم باید ابراز تأسف بکنه که این کار کارشناسی دقیق رو مباحث نمیشه. لذا عنوانهای رساله ها به چه سمتی پیش میره، چه جوره، چه عنوانهاییست. بالاخره بازسازی آراء مسعودی در امامت خیلی نتایج جالبی به دست میدهد. آیا بعد از این بازسازی آرا نتیجه بگیریم شیعه اثناعشری بوده مسعودی؟ بعضی جا از جمله در همین از تنبیه و اشراف نام حضرت حجت رو میبره، اما به یه طریقی که احتمالاً مثلا خیلی قبول نداره. بعضی جای دیگه باز شکل دیگه مشی میکنه، تحلیل بشه جمعی اینا چگونه است. بالاخره بحثای مهمی است که این شخصیت تاریخ نویس مهم که در التنبیه و الاشراف تاریخ جهان رو پیش از اسلام، پس از اسلام، تا سال 345 هجری که زمان رحلت و فوتش بوده، زمان خلافت المطیع بالله، گرد آورده است. در صفحه 186 این کتاب، این تاریخ نویس معتبر که انبوه کتب تاریخی در دستش بوده، از قرائن استفاده می شود و قضاوت‌های تاریخی مسعودی فل جمله مورد اعتماد است، عبارتش اینه: وقد کان العرب فی الجاهلیه تنسئو، نسی انجام میداد. چرا؟ لأجل اختلاف الزمان والمواقیت و ما بین السنت الشمسیه والقمریه و فیه انزل انما النسی زیادتون فی الکفر. کاملا نسی بین سال شمسی سال قمری، کبیسهی که انجام می شده که همون معادلش این سال قمری رو بیشتر می گرفتن تا با سال شمسی تطابق پیدا کنه، مسعودی به عنوان یه تاریخ نویس معتبر میگه که عرب ها اینجور نسی انجام می دادن. و کان المتولون لذالک النصات من بنی حارس ابن کنانه و کانو ینسعون فی کل ثلاث سنین شهرا، در هر سه سال یک ماه رو نسیع می کردن. وقت بعد و کانو بذالک مقاربین لغیرهم من الامم فی مدت زمان سنتهم و شمسیه، خواستن سال قمریشونه به سال شمسی که سایر امم داشتن، مسیحی ها، فارس ها، عجم ها، ایرانی ها، کلدانی ها، غیره، اینا رو به هم نزدیک کنن. فلم یزالو علا ذالک الا ان ظهر الاسلام و فتح رسول الله مکه. این نسی رو انجام میدادن در زمان جاهلیت تا وقتی که پیغمبر فتح مکه کرد. من به سوم مراجعه کنید به دو اثر مهم تاریخ نویس و منجم معروف شیعی ابو ریحان بیرونی، کتاب از تفهیم لأوائل صناعت تنجیم، صفحه 224. الاثار الباقیه بیرونی رو ملاحظه بکنی، صفحهش یادداشت نکردم اینجا، فراموش شده یادداشت میشه، باز ببینید کاملا این عالم مهم متخصص تاریخ و نجوم و غیره بحث نصیر رو چگونه مطرح می کند. تاریخ یعقوبی جزء اول صفحه 237، یعقوبی متوفای 284، تاریخ نویس شیعی مذهب و انسان قویی که عرض کنم به حضور شما که در تاریخ باز ذلیت بوده است، اشاره میکنه که اجازه حج دست نصات بوده است و توضیح میده ولو کلام یعقوبی یکم اجمال داره ولی به کمک قرائن کاملا روشن میشه که مقصود چیست. بله بله آره معروفه، ولی قرائنی ما داریم که ابو ریحان بر حالا اون جای خودش دیگه، حالا فرض کنید سنی ولی در تخصصش در تاریخ شکی نیست، اما به نظر ما نه قرائنی بر تشیع ابو ریحان هست. حالا ها کذا مراجعه کنید به برخی از تفاسیر شیعی از جمله جوامع الجامع، ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، که آقایونم دیروز اشاره کردن، آقای یعقوبیان یا آقای پریزگار، که اینم دلالت برای میکنه که نصیبی معناست درست هم است. زیلش ببینید مرحوم شیخ، والمعنا رجعت الاشهر الى ما كانت علی و عاد الحج فی ذی الحجه و بطل النسی الذی کان فی الجاهلیه. از تجمیع این قرائن به این نتیجه میرسیم که نسی به هر دو معنا در زمان جاهلیت بوده است، هم تغییر اشهر حرم هم کبیسه کردن سال. لذا ادعای مرحوم علامه طباطبایی که نسیع به معنای کبیسه کردن سال در رابطه با حج فقط از مجاهد نقل شده، حدیثم استراب داره، قابل قبول نمی باشه. وقتی این نکته ثابت شد به نظر ما وجه جمعی که مدرسه نجف نسبت به روایات طائفه اولا به کار برده اند، بهترین وجه جمع در رابطه با این احادیث متعارضه است. امام هفتم علیه السلام دارن اخبار میکنن کیفیت وجوب حج رو در آغاز می فرماین ان الله فرض الحج لأهل الجده فی کل عامه. قبلا اینجوری بود، در سال قمری حج نداشت ولی خداوند جوری حج رو واجب کرد که در هر سال قمری مستطیع حج انجام بده. و کیفیتش چجور بود؟ با ابطال نصیب. این روایات طائفه اولا مضمونش این است، روایات طائفه دوم میگه حالا که مستطیعات در هر سال قمری باد حج انجام بدن در سال قمری، آیا حج بر این مستطیعا علت دوام است؟ میگه نه، یک بار است. با این نگاه تعارض بین این دو طائف روایات از بین می رود. نتیجه فقهن این می شود که روایات با هم تنافی نداره، اصحابم اعراض نکردن از این روایات، معنای درستی داره، صحابه هم این معنا رو میفهمیدن، اصحاب ائمه، لذا اصلا جای سوال نبوده. ولا اگه مسئله اینجور بود که یک جا بگن حج یک بار بر مستطیع واجبه، یک جا بگن هر سال باید مستطیع ها به حج برن، آیا علی ابن جعفر جایی سوال نداشت؟ علی ابن جعفری که زیل آیه پرسید فمن لم یحج منا فقط کفر، خب جایی سوال نبود و پرسید آقا اونجا میگید یک بار، الان هم همه حاجی ها یک بار حج میرن، زمان امام هفتم هم به ضروره این بوده، روشنه. جایی سوال بود یعنی چی میگید هر سال حج است؟ این اشاره به یه نکته است که مسلم بوده، معلوم بوده، جای تردیدم نبوده. با ذکر این نکته مسئله چهارم از مسائل این مبحث و این فصل تمام میشه، وجوب حج على المستطيع مرة واحدة هست. مسئله پنجمین است که آیا وجوب حج على المستطيع فوری هست یا فوری نیست. خب این بحث رو با توجه به این که ما عازم سفر حجیم و انشاءالله نایب الزیاره دوستانیم و خبر خوشحالی هم شما رو خوشحال میکنه بعد تعطیلی درس، لذا دیگه بحث رو تعطیل میکنیم با این نکته که فقط حالا دوستان میدونن ما 3-4 سال بود نمی رفتیم، اصرار می کردن، ولی ما از آلک بالاخره امسال یک دو نکته جمع شد که بی نتیجه رسیدیم که بالاخره بریم، حالا یا لازم یا خوبه. بالاخره انشاءالله بعضی از دوستان عرض کردم خدمتشون که حدود 14 یا 15 جلسه تعطیل میشه، این تعطیلی رو به این شکل جبران میکنیم، نه خود درس. دوستان تحقیق داشتن، سوال میکردن، بحث داشتن. ما فعلا 2 هفته یک بار روزای پنجشنبه یک وقتی رو میگذاریم، 1 ساعت الی 1 ساعت و نیم، هر 2 هفته یک بار انشاءالله الان بریم برگردیم اگر عمری بود و حیاتی بود و بقایی بود، زمینی که درس رو ادامه میدیم در روزهای خودش. روزهای پنجشنبه فعلا 2 هفته یک بار، اگه دیدیم تحقیقات عمیقه آقایون جا برای این میگذاره که هر هفته هم اینو ادامه بدیم، این کار رو میکنیم. هر 2 هفته یک بار 1 ساعت و نیم صبح ها انشالله یک گهده رو میگذاریم، دوستانی که آزاد خواستن شرکت بکنن، بحثایی که داشتن، مطالب تحقیقی که داشتن، سوالاتی که داشتن، زمینیم که اون ساعت 9 تا 10 شب هم تلفنی برقرار بوده، دوستان سوالاتشون داشتن، همین شبا معمولا سوال میکردن بالاخره و پاسخ میشنیدن، اون جای خودش، سوالات بعد از درس جای خودش، اما اونم انشالله 2 هفته یک بار پنجشنبه ها میگذاریم وقتی رو، دوستان بیان. دوستان جدیدم گاهی نکاتی میگفتن تو اون بحث بیان، بیشتر نکتهی دارن، مطلبی دارن، بحثی دارن، روشی میخوان، نکتهی میخوان، انشالله خدمت دوستان خواهیم بود. همه شما رو به خدا میسپاریم. این نکته رو عرض بکنم که بارها گفتم در بحث و مدیریت کلاس گاهی ممکنه این نکته پیش بیاد، به بعضی از آیون به جمله یه وقت ناخواسته ظلمی، تضییع حقی ما فرصت ندیم بعضی از آقایون تحقیق کردن بحثی رو ارائه بدن، صحبتشون رو قطع کنیم. احیانا یه نکاتی اینجوری باشه، تقاضامون اینه که دوستان ما رو مورد عفو قرار بدهن. دیگه میفته بعد از محرم، یعنی یک شنبه بعد از ما میایم چند روز زودتر، ولی فکر نمی کنم اون ایام خیلی مشخص هم نیست، مضبوط هم نیست که میام. بعدم اون 4-5 روز ما تجربه کردیم یه وقتایی خیلی ثمره ای نمیده دیگه. انشالله اگر خدا توفیق داد و عمری بود و حیاتی بود، یک شنبه بعد از عاشورا بحث رو خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.